أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به مطلب سوم و آخر. به اذن الله تعالی اینو تمام بکنیم دیگه بحث تعادل تمام میشد. تراجی هم که قبلش گفتیم دیگه کارمون بله اینجا تمامه. جهت سوم، مطلب سوم، بناءً بر تخییر، آیا این تخییر بدویست یا استمراری؟ خب یعنی ابتداءً گفتیم تخییر در مسئله چیست؟ اصولیست. حالا قبل از این که مجتهد یا مقلد یکی از دوتا روایت رو اخذ کند، خیلی خوب، قبل از اخذ این بحث میاد که آیا تخییر بدویست، یعنی هر کدام رو که الان اخذ کرد همین رو باید ادامه بدهد دیگه، تمام دیگه تخییری وجود ندارد. این قول شیخ که تخییر را بدوی می داند. نقطه مقابل شیخ قول کسانی است که تخییر را استمراری می دانند. مثل آقای آخوند، یعنی میگن اگر یه زمان دیگرم مبتلا شد می تواند در زمان دوم اختیار کند مورد دیگری را غیر اونی که اول اختیار کرده بوده است. بله دیگه، در یه زمان مبتلا شد یکی را اختیار کرد و عمل کرد، خیلی خوب، رسید 20 سال دیگه دوباره مبتلا شد، آیا باید همونی را که 20 سال پیش اخذ کرده است اخذ کند؟ شیخ میگه بله، تخییر ابتدایی است، مال قبل اخذه، بعد اخذ دیگه تخییری ندارد. آیا آخوند می‌فرماید نه، اونی که در 20 سال پیش اخذ کرده او سر جاش هست، الان که بعد 20 سال دوباره مبتلا شد می‌تواند طرف دیگر را اخذ کند، بنابراین تخییر می‌شود چی؟ استمراری. پس این شد دو تا قول، شیخ تخییر رو ابتدایی یعنی مال قبل اخذه، بعد اخذ دیگه تخییری نیست، آقای آخوند استمراری می داند. الان ادله شیخ رو برای شما عرض می کنم. جناب شیخ اعظم انصاری قدس سره می فرمایند تخییر اینجا بدویست، چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینجا بحث باب تعارض است، و نه تزاهم و خلط نکنید بین دوتا باب تعارض و تزاهم. در موارد تزاهم اگر تخییری باشد، تخییر چیه؟ استمراری است. اما در موارد تعارض اگر تخییری باشد، تخییر ابتدایی است. این فرمایش شیخ رو توضیح بدم خدمت شما. باب تعارض و باب تزاهم چه فرقی با هم دارند؟
تزاهم هم توش ملاس کردن، بهتر تعارض یکی ملاس
کردن. در باب تعارض اون معارضه ای که وجود دارد، معارضه در مقام جهله. یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه در عصر غیبت. خب این دوتا که نمیتواند جهل داشته باشد، که میشه تعبد به زدین و بالمعال میشه تعبد به نقیزین. بنابراین اینجا در باب تعارض اون محظوری که وجود دارد در مرحله جهله. شارع نمیتوند دوتاشو جهل کند، لکن در مرحله تزاهم محظوری که ما داریم در مرحله جهل نیست. شارع گفته است القصب حرامون، این طرف هم گفته است الصلات واجبتون. خب اینا در مرحله جهل با هم چه ندارن؟ هیچ محظوری اختلافی ندارن، هر دو درسته. القصب حرامون الصلات واجب. حالا یک کسی آمده است میخواد نماز بخواند، ناچار است که نماز بخواند در عرض چی؟ مقصوبه. گرفتن یک جایی که قصبیست زندانش کرد، یا واقع شده است در یک زمینی که قصبیست و الان دیگه آخر وقته و امثال زادک. خیلی خوب، پس محظور در باب تزاهم در مقام چیست؟ در مقام امتثاله، نه در مرحله جهل. در مرحله امتثال اینا با هم تقابل دارند. لذا کسی که کاری به اون زمین و ملک و خانه قصبی ندارد، نمازش هم میکند، قصب رو هم چه کرده؟ ترک کرده. هیچ، هر دو رو چه کرده است؟ اتیان کرده، امتثال کرده است. اما اون جایی که گیر افتاد، تزاهم شد در مقام امتثال، بین این دوتا تکلیف، حرمت قصب و وجوب صلات، ظالمی او را زندان کرده است در یک زمین قصبی، یا بفرمایید که الان در یه زمین قصبی بزرگی واقع شده، یه دشت قصبی و آخر وقته، دیگه وقتی ندارد که بخواد خارج بشه از این زمین یک ساعت دو ساعت طول میکشه و نمازم آخر وقت. در تزاهم آیان فرموده اند که اون تکلیف اهم اخذ می شود و تکلیف مهم رو چی؟ بذار کنار. حتی محتمل الاهمیه اخذ می شود و اون غیر محتمل الاهمیه کنار گذاشته می شود. درسته؟ و اونجایی که دو تا تکلیف یکی از دیگری اهم و مهم نباشد، دو تا شد مساوی. دو تا تکلیف در مقام امتثال با هم تزاحم دارند و هر دو مساوی اند. اینجا میشد چی؟ تخییر. لکن این تخییر حکم چیست؟ عقل است یا شرع؟ حکم عقل. عقل میگه دو تا تکلیف داری، دو تا رو نمیتوانی امتثال کنی، اهم و مهمم نیست، محتمل الاهمیم نیست، یکی بدل داشته باشد دیگری بدل نداشته باشد هم نیست. حالا که به اینجا رسیدی عقل حکم میکند، خب دوتا رو نمیتونی انجام بدی، یکی رو که میتونی. لذا میگه حق نداری دوتا رو ترک کنی، چون دیگه دوتا ترکش میشد ترک چی؟ اختیاری، عقاب دارد. یکی رو شما میتوانی ترک کنی، دوتا مساوی است. اینجور هم نیست که یکی بدل داشته باشه یکی نداشته باشد، چون اگر یکی بدل داشته باشد اونی که بدل ندارد رو شما اخذ میکنی، اون دیگری را بدلش رو میاری. خیلی خوب، دوتا شدن مساوی. عقل میگه مخیر، یکی رو بیار هر کدام رو که خواستی. تخییر اینجا تخییر چیست؟ عقلی. لذا امرو مبتلا به تزاهم شدی، این تخییر عقلی چی؟ وجود دارد. فردا مبتلا شدی، بازم تخییر عقلی هست. پس فردا مبتلا شدی همینجور. پس در باب تزاهم تخییر میشد تخییر عقلی چی؟ استمراری. ولی شیخ میفرماید در باب تعارض مطلب این نیست. در باب تعارض مشکله در مقام چیست؟ جعل. دوتاش نمیتوند جعل داشته باش. کدام جعل دارد نمیدانید. حکم عقل اینجا چیست؟ حکم عقل این است که اذا تعارضا تساقطا. پس تخییر اصلا اینجا تخییر عقلی نیست، برخلاف تزاهم. اینجا تخییر اگر باشد علل قول به، اصل اولی تعارض و تساقط است. شارع اقدس آمده است یه اصل ثانوی قرار داده است، یه اصلی رو جعل کرده به نام تخییر، که در متعارضینی که متعادلین شدند اذن فیتخیر اذن فتخیر. این اصل ثانوی شرعی است که جعل شده. پس تخییر اینجا اگر وجود داشته باشد، چون ما که منکر شدیم گفتیم نیست، اما شیخ که نسبت میدهد به جمهور مجتهدین که جمهور مجتهدین قائل به تخییر هستند، خیلی خوب، تخییر میشه تخییر شرعی. حالا که تخییر شرعی شد، باید ببینیم دایره تخییر شرعی چقدر است. آیا شارع دایره تخییر را گشاد جعل کرده، وسیع جعل کرده است، یا دایره را زیغ جعل کرده، ابتدایی تخییر را گرفته؟ چون دیگه اینجا تخییر چیه؟ شرعی. باید مراجعه کنیم به دلیل. ادله تخییر رو شما که روایاتش رو خوندیم ملاحظه فرمودید، میگن مخیر به چه هستی؟ به اخذ. هر کدوم از این دوتا روایت رو میخوای چه کن؟ اخذ کن. یعنی چی؟ یعنی تخییر مال قبل از اخذه. وقتی اخذ کردی دیگه چه شده است؟ دیگه انتخاب کردی، تمام شد. خیلی خوب، بنابراین ما باشیم و نصوصی که در روایات تخییر است، تخییر را مال، میگه مادامی که اخذ نکرده ای مخیری. اگه شما یکی را اخذ کردی، خب دیگه تخییر ده چی؟ انتخاب ده انجام دادی، تمام شد. چون اخذ که کرد تمام شد، دیگه تخییر از بین رفت. پس تخییر اینجا شرعیست تو بحث تعارض برخلاف تزاهم. وقتی تخییر شرعیست، باید ببینید دایره شرع چقدر برای شما قدرت انتخاب گذاشته است. قدرت تخییر، نصوص تخییر میگه قبل اخذ مخیری. خب اخذ کردی، تمام شد. خیلی خب، دیگه حجت برای شما چه شده؟ تمام شده. اونی که اخذ کردی میشه برات حجت. بنابراین دیگه شما تخییری نداری، انتخاب دا انجام دادی. مثل این است که به شما بگن یه قرعه داری، این قرعه دو بکش. خب شما وقتی قرعه دو کشیدی دیگه چه شد؟ تمام شد. درسته؟ بعد از قرعه دیگه نمیتونی بگو یکی دیگه هم من بکشم. یه قرعه داشتی کشیدی، یه حق انتخاب تخییر داشتی قبل اخذ، اون انتخاب رو انجام دادی. خب اخذ کردی، حالا که دیگه اخذ کردی، در بعد اخذ تخییری برات نیست.
نماز جمعه و ظهر جمعه، نماز جمعه خوبه دیگه، اخذ کردی. نرفتیم در مصلا و در مرده نماز ظهر خوندیم که اخذ کردیم.
بحثمون وجوب تخییری نیست، دو تا روایت متعارض متعادل هست. خیلی خوب، این فرمایش شیخ. بعد شیخ میگه خب اگر کسی بخواهد بگوید تخییر استمراری است، دو تا دلیل میتواند اقامه کند برای تخییر چی؟ استمراری. دلیل اول، دلیل اول این است که بگوید نصوص تخییر اطلاق دارد نسبت به چی؟ نسبت به قبل از اخذ و بعد از اخذ، یعنی همون گونه ای که قبل اخذ مخیر است بعد اخذم مخیره. بنابراین نصوص و روایات اطلاق دارد. چجوری اطلاق داره؟ میگه روایات تخییر میگن به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعک، به ایهما اخذت، این اطلاق قبل اخذ رو میگیرد بعد اخذم میگیرد. بنابراین روایات مطلق است، مال قبل اخذ نیست، بعد اخذ را هم شامل میشد، لذا تخییر میشد چی؟ استمراری. این دلیل اول. شیخ میفرماید کسی بخواد قائل به تخییر استمراری بشد باید اطلاق را در روایات اثبات کند. اینجوری که گفتیم شیخ می فرماید لکن این اطلاق در روایات قابل چیست؟ مناقشه است. مناقشه است چیه؟ می فرماید روایات تخییر وارد شده است در مورد تحیر، متحیر کیست؟ متحیر کسی است که وظیفه خودش را نمی شناسد، نمی داند باید چیکار کنه. الان تکلیف من چیست؟ چرا وظیفش رو نمیشناسد؟ چون حجت بر تعیین وظیفه ندارد. چرا حجت ندارد؟ چون دلیل بر حجت، دلیلی که قائم بشود بر حجت وجود ندارد. چرا دلیل وجود ندارد؟ چون نصی در مقام نیست، یا بحث ما نص وجود دارد اما دو تا نص چیه؟ متعارضه و متعادل که ترجیحی بینشون نیست. خیلی خوب، این فرد میشه متحیر. خود شاره بناهن بر تخییر آمده میگه مخیری، هر کدوم از این دوتا روایت متعارض متعادل را میخواهی اخذ کن. خب تا اخذ کرد یکیش را، همون میشد در حقش چی؟ حجت. تا اخذ کرد میشد حجت، وقتی شد حجت دیگه تحیرش چه میشه؟ تحیرش برداشته میشه. بنابراین روایات و نصوص تخییر اطلاقی ندارد، مال متحیره. متحیره اخذ به هر کدام که کرد همون میشه در حقش حجت. وقتی صاحب حجت شد دیگه وظیفش معلومه، تحیری هم دیگه وجود نداره. به عبارت دیگر، روایات تخییر مال کسی است که طریق به واقع چی ندارد. وقتی یک روایت را اخذ کرد و اون روایت در حقش شد حجت، میشه صاحب طریق به واقع. وقتی طریق پیدا کرد دیگه اون روایات تخییر در موردش حجت نیست. به عبارت سوم طریق به واقع، نمیگیم او خبر شما رو به واقع میرساند، طریق به واقع. یه وقت طریق خطاست، یه وقت مصیبه. وقتی شما زو طریق شدید، زو طریق، دیگه الان چه دارید؟ صاحب طریقید. روایات تخییر مال کسی است که لا طریق له. به عبارت سوم، روایات تخییر وارد شده در مقام بیان وظیفه متحیر به سبب تعارض خبرین. وقتی یک روایت را اخذ کرد دیگر تحیری وجود نداره. نتیجه این است که تو روایات تخییر اطلاقی نیست که شما بخواهید به اطلاق اخذ بکنید. اطلاقی در روایات تخییر وجود نداره. اگر یه جایی گفتند آقایون بفرمایند، بفرمان سفره افطار پهن است، بفرمایید برای افطار. خب و این سفره افطار مال یک مرحومه مغفوره است، گفته این سفره افطار رو بندازید بیان روزداران بشینن افطار کنن، ثوابش برسد به من. حالا یک کسی هم هست بیماره، مسافره، روزه نبوده است. وقتی میگن بفرمایید سر سفره افطار، شامل حال اونم میشن؟ وقتی کسی روزه دار نیست افطار میکنه؟ میگه مرحومه گفته سفره افطار بندازی. من افطر مؤمنن چی؟ بله، چقدر ثواب داره؟ افطار دادن صدق میکند برای کسی که صائمه. اون اطعامه، این سفره افطاره نه اطعام. میگه افطار بفرمایید سر سفره افطار. اونا که روزه دارن میرن میشینن. خب اونی که روزش را اصلا معذور بود، مسافر مریض، روزه نبود، نه این که عطا معصیت هم باشه، نه عذر داره، روزه نبود است. اون وقتی بهش میگن سفره افطار بفرمایید، میگه خب من که روزه نبودم که. لذا میاد از در مسجد برد بیرون. کسی که سفره رو انداخته میگه آقا بفرمایید سر سفره افطار، افطار بکنید و بفرمایید برید. میگه آقا من روزه نبودم، من مریضم، مسافرم، پیرمردم، من روزه نبودم، لذا این سفره افطار معلوم نیست شامل حال من بشه. خب خب اگر طرف نیت اون مؤمن رو میداند، یا بفرمایید از بستگانشه یا وسیعشه، اینا میگه اشکالی نداره، شما بفرمایید. خب وقتی خودش گفت وسیعش گفت اشکالی نداره، خیلی خوب برمیگرده میشینه سر سفره افطار. اما اگر وسیعش چیزی نگفته، گفته مادر من، پدر من، موسی من، گفته سفره مال روزه دامنه، افطار برای کسی صادقه که چه بوده؟ صائم بوده است. و الا قصه اون بند خداییست که روزه نمی گرفت و سحری می خورد. درسته؟ گفته بودن پس شما که روزه نمی گیری چرا سحری می خوری؟ گفته بود دیگه نخورم که دیگه کافر میشه. سفره افطار ما صادق برای صائم. حالا اگر طرف قید، بله یعنی میگه غیر صائمین هم سر این سفره بشینن، خیلی خوب خودش گفت بیان بشینن. اما اگر میگه افطار بفرمایید، افطار اونایی که روزه دارن میتونن برن افطار کنن، اونایی که روزه نداشتن که نمیتونن افطار کنن. مثال شما گفتید، منم مثال زدم، آیا این سفره که پهنه اطلاق دارد که کل جا میتواند بشیند سرش؟ آفرین. اینجام شیخ میگوید، یعنی اولا ما داریم فعلا مقرر شیخ، شیخ میگه روایات تخییر مال متحیره. خب موردش متحیره نه موضوعشا، موردش تحیره. یعنی کی شما تخییر داری؟ وقتی نمیدونی این حجت هست یا اون. وقتی ندانستی کدوم حجت هست، مخیری یکی را اخذ کنی. خب وقتی یکی را اخذ کردی میشی صاحب حجت. وقتی شدی صاحب حجت دیگه تحیر داری؟ نه، تحیرت برطرف شده. موضوع روایات تخییر در حق شما دیگه چی شده؟ منتفی شده است، موردش منتفی است، شما دیگه تحیری نداری. لذا جناب شیخ می‌فرمایند در روایات تخییر اطلاق برای این که این تخییر چه باشد، استمراری باشد، نیست. این دلیل اول. و جناب شیخ مناقشه می‌کنند. بریم دلیل دوم. خود شیخ می‌فرمایند یه راه دیگه هم هست برای اثبات تخییر استمراری، و اون تمسک به چیست؟ به استصحاب. چه جور تمسک به استصحاب پیدا می کنی؟ میگی آقا این مجتهد یا مقلد قبل از اخذ به یکی از این دوتا روایت چه بود؟ مخیر بود. حالا شک میکنیم آیا بعد از اخذم این تخییر چی وجود دارد یا نه دیگه بعد اخذ تخییر چه شد؟ تمام شد. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه بعد از اخذم تخییر وجود دارد، میشه تخییر استمرار. شیخ میگه دلیل دومی که کسی میتواند تمسک کند و اثبات کند، چرا؟ و اثبات کند تخییر را، این استصحاب یا اطلاق روایات یا استصحاب. اطلاق روایات رو مناقشه کرد، اما استصحاب میگه این استصحاب هم جاری نمی شود. چرا شیخ؟ میگه به خاطر اینکه استصحاب جایی جاری می شود که موضوع شما باقی باشد. مادامی که موضوع باقی است بله استصحاب میشه، اما اگر احراز موضوع نشود دیگه شما نمیتونید لا تنقض الیقین بشک را جاری بکنید. یعنی جایی که شما احتمال بدهید موضوع شما تبدل پیدا کرده، موضوع عوض شده است، موضوع دیگه باقی نیست، خب و ما نحن فیه اینجور است. چرا؟ به خاطر این که متن روایت که میگه من جاءه الخبران المتعارضان ولم یأخذ به احدهما، خب و هنو اخذ به یکی نکرده، میگه مخیر است. پس اما اگه اخذ کرده، با اخذ کردن موضوع عوض شد یا نه؟ موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد دیگه شما حکم موضوع سابق را برای این موضوع جدید نمیتونید استصحاب کنید. جناب شیخ میفرماید موضوع در روایات اینه ولم یأخذ به احدهما، اخذ نکرده. اون وقتی که اخذ کرد خب دیگه موضوع عوض شد، دیگه تخییری وجود نداره. بنابراین اگر موضوع برای استصحاب که شما میگید تخییره، موضوع استصحاب موضوع یقین شما، قضیه متیقنه شما که میگید حکمش تخییره، کسی است که اخذ نکرده است به یکی از دو تا روایت. قضیه مشکوک موضوعش چیست؟ کسی که اخذ به روایت کرده است به یکی روایت، آیا بازم براش تخییر وجود داره؟ نمیتونی اون حکم اینجا استصحاب کنی چون دو تا موضوع شد. وقتی دو تا موضوع شد استصحاب، موضوع عوض شد، استصحاب دیگه جاری نمی شود. خب دو تا دلیل تخییر استمراری رو شیخ هر دو رو مناقشه کرد. بنابراین شیخ می فرماید تخییر اینجا تخییر بدویست، مال قبل اخذه. تا اخذ کردی همو برات حجت است، خلاص دیگه تخییری وجود ندارد. و جناب شیخ یه تنظیرم میارد، رسائل 4 فرابط الوصول جلد 4 صفحه 44. تنظیر شیخ چیست؟ میگه ما نحن فیه مثل داستان تقلید ابتدایی از دو مجتهد چیست؟ مساوی. عوام که تشخیص اعلمیت و سلام اینا نمیدن که همه را با هم مساوی میبینن. یا حداقل 4 تا 5 تا 10 تا رو با هم مساوی میبینن. وقتی پیششون این مجتهدین مساوی هستند، بنابراین در مقام تقلید چی پیدا میکند؟ تخییر. از هر کدوم میخوای چیکار کن؟ تقلید کن. وقتی یه مجتهد رو گرفت به عنوان چی؟ مرجع و مقلد خودش، وقتی یکی را اخذ کرد تخییرش را انجام داد. خب آیا می تواند عدول کند به مساوی دیگری؟ یعنی این را ولش کند؟ خب بگم خب من 2 سال از ایشون تقلید کردم، خب حالا بس دیگه، 2 سالم از او یکی میخوام تقلید کنم. و اینا هر دو چی هست؟ متساوی هست. آیا میتواند دست از تقلید اونی که اختیار کرده بردارد، برد سراغ چی؟ سراغ دیگری و از او تقلید کند؟ شیخ میگد که خیر، نمیتواند. چرا؟ چون اونی که عقص کرد و تقلید کرد او در حق شد حجت، الان دیگه نمیتوند رجوع کند به دیگری ولو او دیگری مساویست، لکن این حق رجوع را ندارد. و لذا شیخ میگه ما نحن فیه نظیر این مسئله فرعی فقهی است که آقایان فقها قائل به تخییرند در تقلید ابتدایی از متساویین. هر کدوم رو میخوای انتخاب کنی انتخاب خب، لکن وقتی که انتخاب کردی دیگه عدول جایز نیست. عدول از مساوی به مساوی را مشهور آیون میگن جایز نیست. اما اگر عدول از غیر اعلم به اعلمه، او میشه واجب. یعنی از غیر اعلم اگر مدتی تقلید کرد ثم معلوم شد که این آقا اعلم نیست، برای خودش معلوم شد و اعلم زید است، اینجا نه تنها عدول چی؟ جایز، بلکه واجبه، باید عدول کند به فتوای اعلم. چون حجیت گفتیم برای شما، برای فتوای کیست؟ حجیت برای فتوای اعلم است.
نه برای
که وقتی که انتخاب کرد دیگه جای شکی نیست که استثاب کنید. مؤید شیخین یا مستشکل؟ مؤید این خیلی تنظیر میکنه، دلیل نمیاره داره. نه تأیید رو میفرمایید یا تنظیر شیخا؟ اگر فرمایش آغاز خودشون باید جواب بده، اگر به شیخ اشکال میکنید شیخ اینو دلیل نمیاره، نظیر میاره، میگه قصه روایات تخییر که تخییر درش ابتدایی است مثل فرع فقهی تقلید از 2 تا مجتهد مساوی است ابتداء. اون وقتی که میخواد تقلید کنه بهش میگن، یا خودش به این نتیجه رسیده که زید و عمر چی هن؟ مساوی هن. خب هر کدام رو میخواد اخذ کنه، یکی را اخذ کرد ازش تقلید کرد، میتواند عدول کند؟ مشهور میگن نه، نمیتوند عدول کند. یعنی تخییر چیه؟ بدویست، ابتدائیست، استمراری نیست. مثال دیگرش رو دیروز پریروز برای شما زدم، شما زن ندارید، خب میخوان ازدواج کنیم، یه دختر خاله هست، یه دختر عمم هست، یه دختر عموم هست، یه دختر دایی هم هست، تازه دختر همسایام هستن، خب بله، شما الان همه شون به شما حاضرند به بله بدهند. حالا که همه شون حاضرند به شما بله بدهند، شما یکی را اختیار کردید. خب یه سکینه بگوم اینا را اختیار کردی، نه یه آناهیتا میترا انتخاب کردی. حالا که انتخاب کردی، عقد کردی، همه فهمیدن زن گرفتی، قصه چیه؟ دیگه همونایی که قبل به تو بله میدادن دیگه میدن؟ نمیدن دیگه، بله نمیده. تا هم که بری بگوی پس قبلن که حالا بله، میگد که خاک بر سرت کنم، تو رفتی سکینه بگوم رو انتخاب کردی، من دیگه بله. یعنی تخییر ابتدایی است. همه اگر بله میدادن به خاطر این بود که شما خر بشی بگیریش، حالا که شما یکی رو گرفتی دیگه اونا بله میرن سراغ یه خر دیگه، بنابراین دیگه قصه منتفیست. اون تنظیر شیخ، اینم تنظیر ما آقای موسوی. آقای آخون چه میگن؟ این فرمایش شیخ. آقای آخوند به جناب شیخ میگه جناب شیخ، شما دو تا دلیل آوردی برای تخییر چی؟ استمراری، یکی اطلاق یکی استصحاب، هر دو رو مناقشه فرمودی. ما الان دو تا دلیل رو از نو تقریر میکنیم. آقای آخوند می فرماید آقا روایات، دلیل اول چه بود؟ اطلاق روایات تخییر. آقای آخوند میگد اطلاق روایات تخییر وجود دارد و از بین نرفت. چرا؟ به خاطر این که تو روایات تخییر ما داریم رجلون اختلف علیه رجلان، احدهما یعمر به اخذهی و الاخر ینها عنه. درسته؟ یه مردیست، دو تا مرد آمده اند در مورد یه مسئله، یکیشون امر میکند، یکیشون چی؟ نهی میکند. خب بعد اخذم این صادقه یا نه؟ بعد اخذم این صادقه که یکی امر میکند یکی نهی میکند. بناره این که شما گفتید روایات تخییر اطلاق نداره، چرا اطلاق داره؟ امر و نهی وجود دارد، امر و نهی وجود دارد. وقتی که امر و نهی وجود دارد، توجه می فرمایید، دو تا روایت که از بین نرفته، دو تا روایت بعد تخییرم هست، بنابراین این وجود داره. آقای آخوند می فرمایند، حالا یا این که می فرماید روایت میگه، روایت تخییر میگه به امام عرض میکند، میگه یجیع انکما الخبران المختلفان، بعد اخذم صدق میکند یجیع انکما الخبران المختلفان، یا صدق نمیکند. حکم دائر مدار موضوعی است که تو روایت رو موضوع رفته و موضوع دوتا روایت متعارضه. خب این دوتا روایت متعارض بعد از اخذم تعارضش باقی است یا نه؟ بازم تا تعارضش باقیست. شما در مقام عمل یکی را اخذ کردی،
تعارض در حجیت است، اگر یکی شکه
مجرد خیلی خوب باش، تعارض بعد از اخذم وجود داره. لذا آقای آخون به شیخ میگه جناب شیخ چرا اطلاق رو مناقشه کردی و گفتی مال متحیره؟ روایت ها، ما روایاتی داریم اطلاق داره. میگه وقتی دوتا خبر متعارض داری به هر کدوم میخوای اخذ کنی. خب خیلی خوب، شما این دفعه به این اخذ کردی، دفعه بعد بازم چی داری؟ دو تا روایت متعارض داری، میتوانی به او یکی اخذ کن؟ بنابراین اجازه بدید من دارم نقل قول میکنم، تأیید و تکذیب نکنید. اگر مطلب آقای آخوند رو نمیتوانم برسونم بگین ما نفهمیدیم، اگر مطلب آقای آخوند روشنه امروز من اول فرمایشات شیخ رو تقریر کردم و حالا فرمایشات آقای آخوند، ما نمیخوام چیزی بگویم. پس آقای آخوند میگه شیخ روایات رو گفتی اطلاق ندارد، دارد. پس تغییر استمراریست. بعد میگه خیلی خوب، به فرض ما از شما شیخ اعظم انصاری بپذیریم روایات اطلاق ندارن، نوبت میرسد به چی؟ به استصحابی که خودت گفتی. نوبت به استصحاب که برسد، جناب آقای آخوند میفرماید که استصحابم اینجا جاری میشود. میگه چجوری جاری میشن؟ میگه به خاطر این که رجلون اختلف علیه رجلان، اون مردی که دوتا آمدن پیشش و دوتا روایت براش نقل کردن، موضوع استصحاب ما اون رجلیست که دوتا روایت برش نقل شده. اخذ اون رجل به یه روایت و عدم اخذش، این مقوم موضوع نیست، این از حالات موضوعه. حالات موضوع اگر تغییر کند موضوع عوض نشده، حالتش تغییر کرده، ولی این موضوع همون موضوع است. رجلون اختلف علیه رجلان، دو تا محدث آمدن دو تا حدیث متعارض براش نقل کردن. حالا این رجل خیلی خوب مبتلا شد به این مسئله، یه طرف رو اخذ کرد، عمل کرد. این اخذ این رجل از حالاتشه که یه طرف رو اخذ کرد عمل کرد، حالا دوباره که مسئله براش تکرار میشد و مبتلا بهش میشد، خیلی خوب دوباره چیز شک میکنیم آیا تخییر براش ثابت است یا نه، استصحاب میکنیم بقای تخییرش. شیخ میگفت موضوع عوض شده، آقای آخون میگه نه کجا موضوع عوض شده، یه حالتش تغییر کرده، موضوع همان موضوعست، رجل همان رجله، الانم نمیدوند کدومش درسته، الانم دوتا حدیث متعارض در حقش. خیلی خوب، پس همون است. بله، یک حالت اخذ پیدا کرده، یه بار به یکی از این دوتا روایت عمل کرده، خب این میشه تبدل حالت. پس موضوع همون موضوعه، یه بار عمل کرده به یکیش، حالا این بار دوباره مبتلا شد، شک میکنیم آیا تخییرش باقی است یا باقی نیست، استصحاب میگوید تخییرش باقی است، چون موضوع همان موضوعه و اخذ
حالت.
بله، یقیناً جزء مقومات موضوع نیست، درسته؟ یعنی اخذ اگر جزء مقومات موضوع باشد، این مرد قبل از اخذ و بعد از اخذ دوتا شخصیت دارد، پس حالتش عوض شده، مقوم موضوع نیست، پس موضوع باقی است. وقتی موضوع باقی است نمیخواد آخوندو جواب بده، حرف آخوندو بفهمی نمیخواد جواب،
مقابله
نمی‌کنه،
به خاطر
اینکه
موضوع
لا اله الا الله
در تحیر حالا دیگه
برادون فرستادم تو یکی از گروه‌ها، حالا یادم نیست واتساپ بود یا تلگرام، که عاشق محمد حسین اعلی الله مقامه الشریف سر جلسه درس، بله گفت این حرف آقای آخوند، بله این حرف حرف حسابی مثلا نیست، حرف درستی نیست. بله، یه دفعه دیدن که عاشق محمد حسین ساکت شد، دیگه هیچی نگفت، هرچه منتظر بودن شاگرداش، همون شاگردای محدود، چون درس عاشق محمد حسین خلوت بوده، کسی نمیفهمیده چی میگه، هفتش تا ده تا بیشتر پادرسش نیستن، سنگین درس. خیلی خوب، نتیجه هیچی نگفت و پاشد رفت. بعد طلبا آمدن که آقا پس وسط درس یهو شما درس رو ول کردی رفتی؟ گفت من یهو دیدم سبق لسان شده، یهو دیدم به آقای آخوند استادم تو درس اهانت کردم، وقتی دیدم تو درس به استاد اهانت کردم، دیدم دیگه من لیاقت درس گفتن ندارم، دیگه هیچی نگفتم و رفت. آقای آخوند اونی که 14 سال زانو زده است پا منبر آقای آخوند، چاشم هم دوستین 14 سال زانو زده است درس آقای آخوند فقه و اصولش، بله 2 روز میگه درس از من در این 14 سال ترک شد، بله 2 روزش میگه یه روز مریض شدم به حدی که نتونستم سر درس حاضر بشم، خیلی حالم بد بود، اون رو نرفتم، یه روزم برف آمد تو نجف، نجف در هر قرنی یه روز برف میاد، برف نمیاد که نجف، گفت یه روزم نجف زمستون برف آمد، برفشم یخت زی شدید بود، من گفتم آخون تو این برف نمیاد درس، نرفتم، معلوم شد آقای آخون آمده درسش هم گفت. همچین نگو مخالطه. هم میگه آقای آخون مخالطه رو بلد نیه. اینجوری آقای آیت الله سبحانی مدظ الله میگه من تقریر درس آقای خمینی استادمو که می نوشتم تو تهذیب الاصول میگه میدادم ایشون میخوندن، یه جا ایشون یه نقدی بر استادشون آشخ عبدالکریم حائری کرده بودن، من اون نقد رو نوشته بودم که این فرمایش حادشخ به این ادله چیز به این ادله غلط است. دیدم دادم جزو ما ایشون بخونن، دیدم خط زده غلط را، نوشته ناتمام است، به جا غلط نوشته ناتمام است. تو حاشیش هم برام نوشت احترام مشایخ را چه کنید؟ مراعات کنید. غلط و ناتمام از لحاظ علمی یکیه، مثل بفرمایید و بله یه مفاد را دارد، منتها یکی محترمانه است. آقای آخون مغالط اینجوری که حرف نمیزنن، آخونده احترام مشایخ رو نگرد. خیلی خوب، این داستان فرمایش آقای آخون. شیخ میگه تخییر چیز بدلیست، آقای آخون میگه تخییر استمراریست به واسطه اطلاق روایات و جریان استصحاب. که شیخ این اطلاق را قبول نداشت، استصحابش هم قبول نداشت. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد الله.